أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12 در تعیین آخر وقت نیت بود، چه اینکه به اول وقت نیت هم اشاره شد. همونطوری که ملاحظه فرمودید این مسئله چند فرع را به همراه دارد. یکی بحث در تعیین اول وقت یا آخر وقت نیت واجب معین است، مثل ماه رمضان و نذر معین و نذایر آن. فرع دوم تعیین اول و آخر وقت نیت در واجب غیر معین است و فرع سوم در باره روزه مستحب. در فرع اول دو مسئله، دو امر مطرح است، یکی وقت اختیاری و دیگری وقت اضطراری. درباره واجب معین مثل ماه مبارک رمضان و مانند آن گفتن وقت اختیاریش هنگام طلوع فجر است، با طلوع فجر نیت وقت نیت می‌گذرد، و وقت اضطراریش هم هنگام تا زوال شمس است که اگر شمس زائل شد اون ناسی متذکر نشد یا جاهل عالم نشد یا غافل متنبه نشد وقت نیت گذشت. اگر هم امساک میکند تعدب است، نصوم مصطلح شرعی. در واجب غیر معین عمدن به اختیارن میتواند تا اول ظهر نیت کند، تأخیر بیندازد. در صوم مندوب هم گفتن تا نزدیک غروب میتواند. در مسئله اولا که واجب معین مثل ماه مبارک رمضان باشد، معروف این است که آخر وقت نیت طلوع فجر است، از طلوع فجر نمی شود تأخیر انداخت. از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه ابن جنید نقل شده است که عمدن می شود تا هنگام غروب تأخیر انداخت. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در وجیه سخنان سید مرتضی و ابن جنید می فرمان به این که عبادی بودن صوم با دلیل لفظی و مانند آن ثابت نشد. چون با دلیل متقن ثابت نشد که تمام اجزای صوم باید با نیت و قصد قربت انجام بگیرد، وقتی بالجمله احراز نشد فل جمله کافی است. چرا فل جمله کافی است؟ برای اینکه ما یقین داریم در روزه نیت قربت معتبر است. این یک برهان اقامه نشد که فل جمله لازم است، یعنی در تمام حالات صوم قصد قربت لازم است. چون چنین نیت مستوعبی و قصد قربت مستوعبی ثابت نشد، اگر نوبت به شک رسید که آیا قصد قربت در تمام مدت صوم لازم است یا فی الجمله، چون به اقل و اکثر برمیگردد از اکثر براءت جاری میکنیم، همون اقل ثابت میشود، پس فی الجمله کافی است. اگر چنون چه کسی در واجب معین ماه مبارک رمضان یا واجب معین نذری عمدن قصد قربت را تا نزدیک های غروب تأخیر بیندازد کافی است. لکن استدراک میکنند فرمان که عبادی بودن و ارتکاز عبادی امر مسلم است و اونچه که بین متشرعین و مسلمین مرتکز است این است که صوم بالجمله نه فل جمله، یعنی تمام مدت صوم باید با قصد قربت باشد. روی این بیانی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه دارن نقد مرحوم آقای خویی وارد خواهد بود. برای اینکه اولا عبادی بودن صوم این چنین نیست که احتیاج داشته باشد به خیلی از ادله. بحث های از صومولی و بحث هایی که برای صوم ثواب ذکر میکند و تمام این دستوراتی که میگوید اگر کسی اینقدر روزی بگیرد اینقدر ثواب دارد، معلوم شد امر عبادی است. نه اینکه در حقیقت صوم قصد قربت عقص نشده است و اگر شما خواستید ثواب ببرید قصد قربت بکنید. اصلا حقیقت صوم یه امر عبادی است. گذشته از اینکه طبق بیان ایشون یعنی برمای خویی یکی از مبانی اسلام و پایه های دین صوم است که بنیاد اسلام علی خمس. مسئله نماز است، روزه است، زکات است، حج است و مرمای خویی رو این جهت خیلی تکیه میکنن که یه امر غیر عبادی نمیتواند زیر بنای مکتب و اعتقاد باشد. اگر بشود رو فرمایش ایشون ما از این گونه از ادله یعنی بنی الاسلام و علی خمس عبادی بودن و قربی بودن روزه را استنباط بکنیم برای اینکه یه عمل غیر عبادی نمیتواند زیر بنای اسلام باشد، تو بحث ولایت هم ایشون باید بپذیرن ولایت و قبول رهبری هم جزء عبادات است. تولی و تبری جزء عبادات است، نه جزء واجب های غیر عبادی باشد. یه واجب توسلی نیست، بلکه یکی از مبانی پنجگانی که این مکتب روی این مبانی استوار است مسئله ولایت است که بنی الاسلام علی خمس، از صلات و زکات و صوم و جهاد و حج و ولایت. بعد هم در ذیلش آمده است که هیچ کسی به اندازه ولایت ندا نشده و این ولایت باید یه امر قروی باشد، یعنی آدم در تولی قصد قربت بکند، چون که در تولی هم قصد قربت میکند. گرچه ما معتقدیم ولایت و امامت جزء اصول است و جزء فروع نیست، در ردیف نماز و روزه نیست، برای اینکه امامت طبق عقیده امامیه جزء اصول مذهب است که مذهب اندل امامیه همون دین است در حقیقت، لکن مسئله امامت و ولایت دو تا بحث دارد که یک بحثش جزء اصول است و جزء عقاید است و در کلام مطرح است، یه بحثش جزء فروع دین است و در فقه مطرح است. این ولایتی که در ردیف صوم و صلات و زکات و حج قرار گرفت و جزء مبانی دین قرار گرفت و بنی الاسلام و علی خمس ناظر بهانه است، این جزء فروع دین است نه جزء اصول دین. بیان و ذالک این است که در ولایت و رهبری معیار در اصول دین و فروع دین بودن آن است، یا معیار این که این مسئله کلامی است یا مسئله فقهی است این است که اگر ما یه مسئله داشتیم، موضوع مسئله فعلی از افعال خدا بود، این مسئله کلامی است. اگر یه مسئله داشتیم که موضوع او فعلی از افعال مکلفین بود، این مسئله فقهی است. مسئله امامت مثل مسئله نبوت این به دو قسم تحلیل می شود. از اون جهت که امام را کی باید تعیین کند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم را کی باید تعیین کند؟ ولی را کی باید تعیین کند؟ این به عقیده ما جزء اصول است، برای اینکه جزء افعال الله است و علم کلام از او بحث می کند. براهین خاص خود را هم دارد که خدای حکیم امت انسانی را، اسلامی را بدون راهنما رها نکرده و نمی کند و باید یک کسی را نصب بکند. حالا یا یجب علی الله است، یجب علی الله است، که این مسئله کلامی است، موضوع مسئله فعل الله است. اونها اصل امامت و ولایت را یه امر فقهی می دانند، چون قائلن به وکالت فقیه در حقیقت و وکالت اون راهنما. میگن چیزی بر خدا واجب نیست، نبوت را میپذیرن که فعل الله هست و اما امامت، خلافت و رهبری بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جزء افعال خدا نیست. این رو با سقیفه هم میشه حل کرد، این جزء افعال مکلفین است، یعنی مردم باید برای خودشون یه راهنما تعیین کنن. در حقیقت اون راهنما میشود وکیل مردم نه ولی مردم. اگر این چنین شد قهرن مسئله رهبری و تولی والی و امثال ذلک جزء مسئله فقهی خواهد بود نه مسئله کلامی. برای اینکه بر مردم واجب است رهبر تعیین کنند، بر مردم واجب است که برای خودشون یه والی معین کنند. این میشه مسئله فقهی. مسئله است که موضوعش فعل مکلف است، محمولش هم یکی از احکام رمزه. خب اما ولایت به عقیده ما یه مسئله کلامی است که الله باید معین کند. باید به معنای یجب عن الله است، نه یجب عن الله. این بخش کلامی و اعتقادی مسئله ولایت. اما بعد این که ذات اقدس اله به وسیله رسول خودش صلی الله علیه و سلم ولی را معین کرده است، از اون به بعد دیگه مسئله فقهی است. یجب على الناس تولی ذلک الولی المنصوب من قبل الله. بر مردم واجب است که ولایت اون والی را بپذیرن. میشه مسئله فقهی. چون مسئله فقهی است در ردیف اون چهار تا قرار میگیرد که بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. اونگاه اگر به تعبیر مرحوم خوی رضوان الله علیه که در نقد مرحوم حکیم فرمایشی دارد، نقد البته وارد است، برای اینکه در فرمایش مرحوم حکیم یه خلط مبانی است بین مسئله قصدی بودن و مسئله قربی بودن اولا، و قربی بودن او هم بالجمله است نه تنها فالجمله. خب ولی اگر تفتن مرحوم خوی تام باشد و استدلالشون تام باشد که یه عمل غیر عبادی نمیتواند زیر بنای مکتب باشد، تولی اون والی هم نمیتواند عمل غیر عبادی باشد. پس حالا اگر کسی تولی داشت، حالا بحث در امام اصل باشد تا ببینیم جانشینی او حکم او رو دارد یا نه، اگر کسی تولی داشت اهل بیت علیهم السلام را اما قصد قربت نکرد، این یکی از اون مبانی پنجگانی دین را عمل نکرده است. مثل که نماز خونده بی قصد قربت، روزی گرفته بی قصد قربت. چون از همین ردیف است خیلی خوب، اون قبول، اون تولی بدون این اجرای دستورات بدون قصد قربت هم نمیتوان از زیر بنای مکتب باشد، چون اینها پنجتا در یه ردیف قرار گرفتن دیگه. ضرور از کجا ما عبادی بودن او رو استفاده میکنیم؟ از اینکه زیربنای مکتب است. خیلی چیزها، مگر خیابون ساختن و بیابان تنظیم کردن اینا جز مکتب نیست؟ مگر میشه خیابان رو بدون چراغ سبز و قرمز رها کرد؟ رها کردن همان و کشدار دست جمعی همان. خب خیابون میخواد چراغ قرمز میخواد، اما هیچ کدوم عبادی نیست. مگر میشه یک جامعه را بدون پلیس و نگهبان نگه داشت؟ ضرورت هست، اما هیچ کدوم عبادی نیست. اینا جز واجبات نظامیه است، توسلی هم هست. حالا اگر کسی گشتی داد به عنوان مبارزه با مواد مخدر، قصد قربت که ثواب میبرد، نشد که وظیفه خودش انجام داد، معصیت نکرد، بخواد بهشت برود، قصد قربت طلب میکنه. همه این واجبات اینطور است. استدلال ایشون این است که یه عمل غیر عبادی، خب روزه احکام فراوانی دارد، واجبهایی دارد، مفطرات دارد، قضا دارد، کفاره دارد، در بعضی موارد تعزیر دارد. این مجموعه یک عمل کوچکی نیست. این مجموعه که یه عمل کوچکی نیست، وقتی میتواند زیر بنای مکتب قرار بگیرد که عبادی باشد. اگر این تفتن تام باشد، اونی که در کنار روزه است مثل تولی و بالاتر از روزه است، برای اینکه لم یناد احد بشیء مثل ما ندی بالولایه، او هم باید امر عبادی باشد. بنابراین اگر کسی تفتن خوبی هم هست، نه اینکه حالا ما رو این بیانش رو نقدی نداریم، این تفتن خوبی است، چون یه عمل غیر قربی نمیتواند زیر بنای دین باشد. اسلام یه دین است، دین الهی است. اگر زیر بنای او یه چیزی قرار گرفت، باید یه امر الهی و قربی باشه، یه تفتون خوبی است، ولی باید به همه جوانبش ملتزم بود. قهرن اگر کسی ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول دارد، باید توجه داشته باشد که با قربت و با نیت این را دارد داشته باشد. صرف این که امامت اینها را میپذیرد این کافی نیست، بلکه امامت اینها را اونطوری میپذیرد که نماز را میخواند، امامت اینها را طوری میپذیرد که تلبیه میگوید در حال حج، که عمل قربی باشد. حالا اگر این روایات اصلاح داشت، ولایت ولات و جانشینان امام معصوم سلام الله علیه گرفت، اون هم به شرح ایزن، اون هم باید عمل قربی باشد. اگر کسی تولی والی را از این گونه از احادیث استفاده کرد به کمک این که فرمود ولم یناد احدن به مثل ما نودی برایه لأن الوالی هو الدلیل علیهن، معلوم شد این ولایت ولایت تکوینی نیست، این ولایت به معنای محبت نیست تا بشه تفریط در تفسیر حدیث، معنای ولایت تکوینی نیست تا بشفت اوج و افراز در حدیث، اون هم سر جاش محفوظ است. اما اینجا مسئله ولایت به معنای رهبری است، برای اینکه در بعضی از این صحاح آمده است لأن الوالی هو دلیل علیهن یا هو مفتاحهن، معلوم شود ولایت نه به معنای دوستی است، نه به معنای تصرف تکوینی، به معنی رهبری است، برای اینکه والی تعبیر کرده در اون صحیحه و فرمود والی کلید اجرای این احکام شرعی است. خب اگر چنانچه ولایت به معنای سرپرستی است، به دلیل اینکه در اون صحیحه آمده است لأن الوالی هو الدلیل علیهن یا هو مفتاحهن، و تولی چنین والی جزء زیربنای مکتب است و یک عمل غیر عبادی نمیتواند زیربنای مکتب باشد، قهرا مسئله تولی و تبرک که جزء واجبات دین است هم عمل عبادی خواهد بود، نه عمل غیر عبادی. بر تقدیر نقد ایشون بر مرحوم حکیم در اون بخشی که در سخنان مرحوم حکیم یه خلطی بین عنوان قصدی و عنوان قربی شده است کاملا وارد است، برای اینکه بحث در نیت صوم همونطور که در تحلیل های اولی روشن شد از دو جهت مطرح است، یکی این که صوم عنوان قصدی است، یکی این که صوم عنوان قربی است، و قصد صوم باید حداقل در آغاز این روزی اول طلوع فجر باشد، چون که قصد قربت هم باشد. مرحوم حکیم همه بحث ها رو بردن طرف قصد قربت و از قصد صوم که صوم عنوان قصدی است سخنی به میان نیاوردن، در حالی که این مسئله 12 برای همون اون منعقد شده اصلا. این نقد مرحوم خویی رضوان الله علیه بر مرحوم حکیم رضوان الله علیه وارد است. خب مطلب دیگر اون است که اون چرا که مرحوم سید یا ابن جنید فرمودن، این شاید از نصوص باب صوب مندوب استفاده کردند یا مانند آن. اولا اون برخلاف قاعده است، چون قاعده اولی این بود که هر عمل قصدی با اون قصد شروع بشود و هر عمل قربی هم با اون قربت شروع بشود. اگر در صوم مندوب گفتن آخر روز کسی قصد صوم کرد با قربت این کافی است، یه تفضل به عنایتی است. و یا اگر چنون چه در صوم معین مثل رمضان و غیر رمضان برای حال استقرار گفتن تا هنگام ظهر اگه کسی نیت کرد کافی است، این به نسخ خارج شده است. در غیر مورد مقتضای قاعده آن است که هر عمل قصدی با قصد شروع بشود و هر عمل قربی هم با قربت شروع بشود. حالا در وقت هنوز نوبت وقت استراری نشد، در این وقت اختیاری پایانش مشخص شد که باید هنگام طلوع فجر انسان وارد نیت می‌شود. در مبدأش همونطوری که ملاحظه فرمودید فرماشای من خویی رضوان الله از این جهت ناتمام بود که ایشون تفصیل قائل شدن، گفتن اگر چون چه بخواهد شب نیت کند یا روز قبل نیت کند به اون روز، روز ماه رمضان باشد که انسان نیت بکند که من فردا را میخوام روزه بگیرم قربتن الله. این نیت در ذهنش مستمر باشد تا اول طلوع فجر فردا، این کافی است. ولی اگر قبل از ماه رمضان، یعنی تو ماه آخرین روز ماه شعبان نیت بکند که من فردا میخوام روزه بگیرم و این نیت در ذهنش مستمر باشد تا اول طلوع صبح فردا، این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه ظرفی که اون نیت کرده است مأمور نبود. ناتمامی این فرمایش برای آن است که معیار وقت امتثال است، نه معیار وقت احداث اون عزم. نشانش در همون امتثال های عرفی است که همه معتقدن که ادای دین یه عنوان قصدی است. حالا اگر کسی فردا روز اول پرداخت قسط اوست، امروز هنوز روز پرداخت قسطش نشده، پول را گرفته که به شهری برود که باید قسط را در اون شهر بپردازد، با همین قسط و با همین عنوان از شهرش حرکت کرده، بعد فردا شد و رفت در اون مؤسسه و پول را هم داد، به استمرار همون قسطی، قسط جدیدی نکرد، تداوم همون دایی، یه دایی جدید رو اختیار نکرده است، خب این کافی است دیگر. عمده آن است که صوم ان نیتن ان قصدن واقع بشود. معیار ظرف امتثال است نه ظرف احداث. مطلب دیگری که صاحب جواهر رضوان الله علیه تفنتو کرد و او رو هم رد کردن این است که بعضی آمدن گفتن در شب می شود نیت کرد که فردا روزه بگیرند و اگر استمرار داشته باشد کافی است، لکن شرطش این است که مفتری انجام نداده باشد. حالا همه مفترها یکسانن یا بین مقاربت و غیر مقاربت فرق داشتن؟ بالاخره ها را گفتن یا هیچ مفتر یا بعض از مفترات را انجام ندهد. برای اینکه اگر کسی نیت کرد که فردا روزه بگیرد و در این اثنا ارتماس کرده یا غذایی خورده، از صلاحیت صائم بودن به در آمد. خب اینم ناتمام است، برای اینکه این ظرف نیتش، احداث نیتش الان است، اما در حقیقت منویش اول طلوع فجر است. این الان چه غذا بخورد چه غذا نخورد هیچ اثری ندارد، برای اینکه غذای شب که نیت را باطل نمی کند. تنها چیزی که نیت را باطل می کند قطع نیت است. نیت قاطع هم این را باطل نمی کند، نیت قطع او رو باطل میکنه، برای اینکه عزم به هم میخورد. برای اینکه خود خوردن که باطل نمیکنه، نیت خوردن هم یقینا باطل نمیکنه. و اما اگر قصد کرد که این نیت رو به هم بزند، گفت فردا من شاید کار داشته باشم نتونم روزه بگیرم، مسافرم، آیا مسافرت میکنم یا نمیکنم، چطور قصد بکنم، یا الان عازم سفرم، اگر تردیدی پدید آمد دیگه او عزم ندارد. لذا هنگام طلوع فجر باید عزم مستأنف داشته باشد. پس بنابراین اگر کسی شب نیت کرد و به نیت آسیب نرسون گرچه غذا خورد، چون غذا خوردن به عزم صوم فردا آسیب نمیرسوند، چه رسد به نیت قاطع. تنها چیزی که به عزم صوم فردا آسیب میرساند تردید است، یا عزم برخلاف. نیت قطع آسیب میرساند ولی نیت قاطع آسیب نمیرساند. خب فتحصل تب... حالا در تلیعی بحث صوم عرض شد که اگر انشاءالله بحث نیت قطع رسیدیم، باید این فرق فقهی مشخص بشود که فرق نیت صوم صلات و حج چیست. در مسئله نیت صلات، اگه کسی در اثناء صلات قصد کرد نمازش به هم بزند یا قصد کرد استدبار کند، نیت قطع یا نیت قاطع کرد، خود این نیت قطع یا نیت قاطع زیانبار نیست، مگر اینکه این نیت باشد با این نیت بعضی از افعال صلات را انجام بدهد. بله خب همین است دیگه، الکلام الکلام، این تکثیر مثال بله تکثیر مثال جوابش هم جواب، ولی در حقیقت چطور فقهای ما بین صلات و صوم و حج فرق داشتن؟ نیه اینجا نیت اون کسی که این چنین هست میگوید که او از صلاحیت مصلی بودن بیرون آمد، باید یه عزم مستعنف داشته باشه. برای او گفتن چنین حرف باطلی سهل المعونه است. اونجا هم جوابی که صاحب جواهر رضوان الله علیه دادن همونجا گفته میشد به این که این الان که صائم نیست تا شما بگویید او از صلاحیت صائم بودن بیرون آمده، این که الان صائم نیست. شما اگر در صلاح و فساد سخن میگویید در مدار نیت حرف بزنید، این نیت که آسیبی ندید. این عزم دارد فردا روزه بگیرد، به این عزم چه صد میوارد شد؟ خب بنابراین مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمایش این است که تو ماه مبارک رمضان اگه کسی نیت بکند درست است، اما قبل از ماه مبارک رمضان تام نیست. برای اینکه آیه مبارک دارد من شهد منکم الشهر فلیصم، و من مثلا کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. هن ظاهرش این است که اگر کسی شاهد شهر رمضان بود، ماه رمضان را ادراک کرد، روزه بگیرد. این که بعضی ها میگوین برای کل ماه مبارک رمضان یه نیت کافی است، بعضی ها احتیاط میکنن لکل یوم نیتون، برای اینکه ظاهر آیه این است که صوم تکلیف به خود شهر متوجه است. من شهد منکم و شهر فلیصم اون شهر را، مثلا برای مجموع ماه مبارک رمضان یه نیت کافی است، منتها این نیت استدامه دارد. منتها حالا چون هر روزی از روزهای ماه رمضان موضوع جدایی است، تکلیف جدایی را به همراه دارد، نیت خاص خود را دارد. ولی قبل از ماه رمضان ما چنین دستوری نداریم. بله چنین دستوری نداریم، ولی همونطوری که حالا در مسئله وضو چطور، الان اگه کسی به قصد وضو از اینجا حرکت کرده رفته تو روشویی، همون قصد ادامه دارد، بعد غسلتان و مسحتان انجام میداد، خب وضوش صحیح است دیگه؟ یا حتما باید در ظرف وضو نهین وضو نیت بکند؟ حالا اگر کسی چون بگد وضو مثلا خودش جزء عبادات هست، در هر وقتی آدم میتوانه نیت بکند، حالا نه وضو نماز رو میخواد بگیرد، وضو نماز رو هم میخواد بگیرد، وقت تهیه هم نیست تا شما بگوید که این هم کافی است، الان میخواد به قصد وضو رفته برای اینکه وضو بگیرد که نماز ظهر رو بخواند، برای خصوص اون داره وضو میگیرد، با همین نیت رفت و این نیت هم ادامه داشت، وقتی هم که نیت کرد امر استحبابی نداشت، برای اینکه امر استحبابی به تهیه در همون آستانه نماز است، این دو سه ساعت قبل رفته در تو جبهه بوده تا خودش به اون رود برساند دو سه ساعت بعد راه برود، اون وقت هم دو سه ساعت که وضوع تهیعی نیست، این فقط برای نماز وضوع برای نماز ظهر میخواد وضوع بگیرد، نه عناوین دیگر. خب از اینجا حرکت کرده به قصد وضوع رفته کنار نهر و وضوع گرفت، این تداوم همون دایی است، دایی جدیدی نیست. در همه موارد معیار صحت اون ظرف امتثال است، نه ظرف احداث نیت. خب این فروق که گذشت، حالا میرسیم قبل از اینکه به این فرع بعدی برسیم یه مسئله، چه بله 10 سال قبل عمده ظرف بقاست، از هم اکنون نیت کرده که 10 سال بعد روزه بگیرد، چون این لغوه، الان این چون لغوه فرق نمی کند قل و کسره، این وقتی ادامه پیدا کرد در ظرف عمل این دایی حاصل است، اون چه که معتبر است و مقوم است دایی اندل عمل به حاصل است. بله 10 سال بعد حق احسن، غفلت تردید و مانند آن نیت رو به هم میزند. غفلت معنیش عدم اختیار دیگه. اگر این چیزی که اگر کسی قائل شد به اختیار غفلت به هم میزند، کسی قائل شد به دایی انصراف به هم میزند، یکی از این مبانی چهارگانی که در نیت بود. سرش اینه که اونا داعی هستن، اختیاری نیستن. اون که اختیاری به سرعت میگه نماز روز باطل است. اون که تفصیلا معتبر میداد به سرعت میگه چنین عزمی نیتی باطل است. هر کدام از این مبانی چارگانه که دیروز بحث شد، هر کسی ملتزم شد به لوازمش هم ملتزم است. اگه کسی تفصیل بود تفصیل، اجمال بود اجمال، اختیار بود اختیار، داعی بود داعی. اگر کسی اختیار را معتبر کرد غفلت ضرر دارد، کسی داعی را معتبر کرد انصراف ضرر دارد. اگر کسی داعی را مصحح دانست، مادامی که انصراف پدید نیامد و این داعی ادامه داشت تا ظرف ادانیت، همین است. الان یک کسی بدهکار است و گفت هر و همیشه قصدش هم همین بود، دایش هم این بود که اگر پولی دستش آمد این کان و زو اسرتن فنظرت را میسره این دل میسره دینش بدهد، برابر همون دایی 10 سال قبل که همچنان دایی در ذهنش بود بلا انصرافین، الان پول دستش آمد به داین داد، میشه ادای دین. امدان است که ظرف امتثال مقارنه با اون دایی باشد، اگر دایی گفتیم کافی است، یا مقارنه با اختیار باشد اگر اختیار کافی است. قبل از ورود در تتمه این بحث مسئله 12، دو بار این مسئله ذکر شد، یک بار قبل از چهارشنبه بود، یک بارم روز چهارشنبه. اون بار که قبل از چهارشنبه ذکر شد این بود که صاحب اوربه رزمارلاره در تلیعی فصل نیت فهمودن که تعیین قضا، کفاره، نذر به مانند اون واجب است. در اولین مسئله از مسائل زیر مجموعه این فصل فرمودن تعرض ادا و قضا لازم نیست، که عرض شد اینها با هم هماهنگ نیست، یه منافاتی بین این دو فتوا هست. در تلیعه فصل نیت فرمودن که و یعتبر فی ما ادا شهر رمضان حتی الواجب المعین ایزن القصد الى نوعه من الکفاره او القضا او النذر مطلقا با او النذر مطلقا کان او معین به زمان معین. در اولین مسئله از مسائل این فصل فهمودن می که لا یشترط التعرض للاداء والقضاء ولا الوجوب والنذر ولا سایر الاوصاف شخصیه، که هر شد این یه منافاتی به ذهن می آید. بعض از آیون زحمت کشیدن سعیشون مشکور، این چنین مرغوم فر بودن که اینا منافاتی با هم ندارن، برای اینکه در اونجا قضا در مقابل کفاره است لذا تعیینش لازم است، اینجا قضا در مقابل اداست لذا تعیینش لازم نیست. اگر کسی روزه‌ای در ذمه اوست، معلوم است قضاست، همیشه کفاره است، معلوم است نذر است، باید قصد کند، تعیین کند. قضا در مقابل کفاره تعیین طلب می‌کند، اما قضا در مقابل ادا تعیین طلب نمی‌کند. این خلاصه توجیه. این توجیه ناتمام است، برای اینکه در ذیل همون فصل می‌فرمان به این که چه اون چه در ذمه اوست واحد باشد چه متعدد. حالا کسی اصلا نذر بر عهده اون نیست، اصلا کفاره بر عهده اون نیست، هیچی بر عهده اون نیست جز قضا، این امرش دائره بین قضا و کفاره نیست، اینجا باید ایشون تعیین کنن. چون در ذیل فرمودن بین فلا یجز القصد الى الصوم مع القربه من دون تعیین نوع من غیر فرق بین ما اذا کان فی ذمته متحدا او متعددا ففی صورت الاتحاد ایزن یعتبر تعیین نوع. یه وقت از هم قضا در ذمه اوست هم کفاره در ذمه اوست، خب اینجا جا دارد که انسان بگوید برای تعیین احد واجبین باید نیت کنه. یه وقت هست که نه، فقط کفاره در ذمه اوست یا فقط قضا بر ذمه اوست، ولی اینجا هم بازم میفرمان میکنه نیت کند. این توجیه گرچه زحمتی سعی است مشکور ولی ناتمام است، اما اونی که در جود چهارشنبه به عرضتون رسید او میتواند توجیه جامعی باشد و اون این است که هر جا که تعیین متوقف بر قصد قضاست باید تعیین کنند، هر جایی که متوقف نشد نشد. یه وقت از که خودش در متعلق اخذ شده است، بدون او نمیشود امتثال نمیشود. این قبل از اینکه ما مرحله تعیین برسیم، اون چرا که شارع خواسته است یه حقیقتی است که با این قصد باید آمیخته باشد، امر قصدی است. مرحومای بروجردی و همفکرانشون بر اینن که قضا جزء خصوصیات مأمور به است، مثل ظهر، همونطوری که عنوان ظهر لازم است، عنوان قضا هم لازم است، چون جزء خصوصیات مأمور به است. چه تعیین متوقف باشد، چه تعیین متوقف نباشد، چه متعدد باشد، چه متعدد نباشد، این خصوصیت چون در ناحیه مأمور به اخذ شده است، قصدش لازم است. اما وجوب و ند چون از ناحیه امر می آید، نه در مأمور به مخصوص، نه اینکه در مأمور به مخصوص باشد، قصدش لازم نیست. این فرمایش این بزرگواران صاحب عرب رضوان لده، چه در بحث صلات، چه در بحث صوم، چه در بحث های دیگر، یک روال فتوا میدن من قصد ادا و قضا لازم نیست. چرا؟ برای اینکه قضا در متعلق اخذ نشده. شارع گفت قضا بیار، این در قضا انجام میدن دیگر. مثل اینایی که در موقع اجرای عقد نکاح هی مکرر میگن انکحتو من قبل موکلی یا موکلی، اصلا گفتن من قبل موکلی یا موکلی لازم نیست. یشترط ان یکون العاقد معزونا، به این شخص معزون است. میگوید انکحت المرأة الحاضرة للمرء الحاضر، دیگه الموکلتی موکلی اصلا لازم نیست، ان قبل موکلی لازم نیست. حالا یه وقتی احتیاط میکنن یه مسئله دیگه است، عاقد باید معزون باشد، مردی را برای زنی و زنی را برای مردی عقد بکند، به این شخص معزون است. لازم نیست بگوید که من معزونم، که مثل آدم وقتی چیز میخرد باید یا مال خودش باشد یا از طرف یا معزوم باشد، دیگه لازم نیست در هنگام اجرای صیغه بی بگوید که من از طرف وکیلم میخرم یا از طرف موکلم میخرم و مانندان، که شرط آن است که بایع و مشتری یا مالک باشند یا ملک، به هر دو ما هست، هر کدوم بود کافی است. اینجا هم شرط آن است که عاقد یا خودشون زوج و زوجه باشند یا معزون. خب اینا معزونن. در این گونه از موارد خصوصیت عبره است، طریق است، مأخوذی در متعلق نیست. در جریان قضا این طور است، اگر کسی من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، خب این در روزهای دیگه در روزه میگیرد، دیگه عنوان قضا مأخوذ نیست. که مرحوم سید رضوان لله و این بزرگان دیگر میگن قضا و ادا، همونطوری که ادا مأخوذ نیست، قضا هم مأخوذ نیست، اینا در متعلق اخذ نشده. مرحوم بروجردی رضوان الله به بزرگان دیگر فرمان به این که کسی که در وقت دارد امتثال میکند، این یه تعیین ضمنی را به همراه دارد. ادا و قضا از خصوصیات متعلقن باید اخذ بشوند. خب این دو تا مبنا همیشه یکسان فتوای خود را به همراه دارد. صاحب عروه در همه جا فرمود که تعرض ادا و قضا لازم نیست، این بزرگان همه جا تعلیق دارن که ادا و قضا تعرضش لازم است. بله بله، خب دو تا امر است، دو تا مأمور به است، جداست. چطور او قصدی است این قصدی نیست، مقابل هم هستن. همون چون امر جدایی دارد، اون امر جدایی دارد، دو تا امرن، دو تا مأمور به، چطور یکی قصدی است دیگری قصدی نیست؟ اون اختیار وقت فعل خارج وقت، من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، اگه داخل وقت بشه بشه ادا، خارج وقت بشه بشه قضا. نه، اگر نمیگوید که در خارج وقت بخون، میگه حالا که در داخل وقت نخوندی در خارج وقت بیار. من فاتت و فریضت و فریضت زها کما فاتت، یه امر جدیدی است دیگه، قضا که به امر اول نیست، که امر جدیدی دیگه به هر تقدیر. اما اون توجیهی که در روز چهارشنبه به عرضون رسید میتواند توجیه جامعی باشد، و اون این است که اون جایی که تعیین متوقف بر قصد قضا است، تعیین واجب است، قصد قضا واجب است. اون جایی که تعیین متوقف نیست، خود قضا به ما انه قضا امر قصدی نیست. لذا در باب صلات هم همین فرمایش دارن که تعرض ادا و قضا لازم نیست مگر اون جا که تعیین متوقف باشد. پس هر جا تعیین متوقف است بر قصد، قصد لازم است، وگرنه لو خلیه و طبعه قصد قضا لازم نیست. این بیان را اگر همون طوری که در باب صلات می‌فرمودند در باب صوم می‌فرمودند این تهافت بدعی برطرف می‌شد. در باب صلات دارن که تعرض ادا و قضا لازم نیست مگر اینکه تعیین متوقف باشد. در باب صوم فرمودن تعرض ادا و قضا لازم نیست، دیگه استدراک نکردن. منتهی به جای اینکه اونجا استدراک بکنن در تلیعه فصل فرمودن که تعیین قضا و کفاره و نذر لازم است. معلوم میشد اون چی که در تلیعه فصل گفتن مال جایز که یتوقف و تعیین علی، اون چی که در اولی مسئله فرمودن راجع به این است که خود قضا لو خلیه و طبعه عنوان قصدی نیست. الحمدلله رب العالمین.